بسم الله الرحمن الرحیم. جمالت آفتاب هر نظر باد، ز خوبی روی خوبت خوبتر باد. مرا با توست هر دم تازه عشقی، تو را هر ساعتی حسن دگر باد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. حضرت استاد همچنان در دیوان وحشی بافقی هستیم، حکایت حربا و خفاش. به حربا گفت خفاشی که تا چند سوی خورشید بینی دیده در بند. از این پیکر که سازد چشم خیره، چرا عالم کنی بر خویش تیره؟ ز نشترهای کو الماس دیده است، به غیر از تیرگی چشمت چه دیده است؟ اون شعاعهایی که خورشید تولید، چه دیدی کین چنین بیتابی از وی؟ توان چون ماهی بی آبی از وی. حالا پاسخ میده هر با به گفتش کوتهی افسوس افسوس، تو پا میبینی و من پر تاووس. تو شبهای سیه دیدی چه دانی فروغ این چراغ آسمانی؟ خرد چون نیست در شام دیجور، نداری کفه میزان این نور.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار شعر خوبی انتخاب کردید از مرحوم وحشی، اونم انصافا خوب سروده، ولی در واقع این مضمون رو این شاعر خوشقریحه از حکیم سهروردی گرفته. نخستین بار یا جز کسانی که نخستین بار این مسئله رو مطرح کرده، حکیم شیخ اشراق سهروردی. یک گفتگوی است، مناظره بین خفاش و حربا. حربا آفتاب پرسته، از خورشید خوشش میاد، غرق نوره، از نور خوشش میاد، عاشق خورشیده. خفاش هم که گوشه‌گیر و تاریک نشین و از ظلمت خوشش میاد، طاقت دیدن نور رو خفاش نداره، چشمش طاقت نداره که نور رو ببینه. میره در یک گوشه‌ای، در یک ظلمتکده‌ای مسکن میگزیند. هر بام که عاشق نوره. خب حالا به جای اینکه هر باب او حرف بزنه، خفاش هم طلبکاره، میاد به هر بام میگه آخه تو اینقدر خیره نور شدی، در خورشید نگاه میکنی، این خورشید چشم آدم رو تیره میکنه، دلم به حالت میسوزه هر با جان، آیا اینقدر عاشق نوری؟ و نور که آزار میده آدم ها. اینجا چند تا مطلب هست در این مناظره. یکی خود قیاس به نفسه، که آدم ها غالبا قیاس به نفس میکنن. معلوم شده قیاس به نفس همه جا هست، آدم ها قیاس به نفس میکنن. قیاس به نفس یعنی چی؟ یعنی چی؟ اون چه خود میپسنده فکر کنه دیگران هم همونو میپسندن، و اون چه آدم خودش از اون بدش میاد فکر کنه دیگران هم از همون که این بدش میاد اونا هم بدشون میاد.
خار پاکان را قیاس،
قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر.
شیر.
شیر. این قیاس به نفس که یک صفت مذمومیه، حالا اگه همه جا نباشه در بعضی موارد مذمومه، غفاش قیاس به نفس کرد، چون خفاش خودش از نور خوشش نمیاد و طاقت دیدن نور رو نداره، زبان به سرزنش گشود که به حربا که تو چرا اینقدر عاشق نوری، در نور زندگی میکنی. خب حقم داشت به یه معنی که قیاس به نفسه، یعنی از دیده خفاش حرف درست بود، اما پاسخ حربا هم درسته. حربا به اون میگه تو طاقت دیدن نور رو نداری، تو فضیلت نور رو نمیشناسی. تو اگر نور را و عظمت و نور را میشناختی، در یک گوشه پنهانی، در یک ظلمتکدهی، در تاریکی پناه نمی بردی و از نعمت نور محروم نمی موندی. این اصل ماجراست. اما حالا بیایم این مسئله رو ببینیم کنایه از چیه و این سخن شاعرانه به چه مطلب حکیمانه اشاره داره. ببینید آقای داریجانی، کسانی که در مرحله محسوس فرو ماندند، انسان ها که جز محسوسات
نمیم.
به چیزی نمی اندیشند و به چیزی جز اون چه محسوس است و در حس می گنجد باور ندارند. آدمی که حسی مسلک است و از مرحله حس یا حد اکثر خیال فراتر نمی رود و اصحاب عقل به دانشمندان بزرگ، به حکمای عالی مقام، به فلاسفه سترد ایراد میکنه که شما اینقدر چرا فلسفه میبافین؟ این حکمتی که شما میگین چیه؟ عالم همین امور محسوسه یا حد اکثر در خیال، اونا چیه شما میگین؟ ایراد داره میکنه. چرا؟ چون از نعمت عقل و اندیشیدن درست محرومه و در مرحله حس فرو مونده و در زندان ذهن خود محبوس مونده است. زندانی نیرومندتر از زندان ذهن در عالم وجود نداره. بزرگترین زندان‌های عالم ممکنه روزی زلزله بیاد دیوارش خراب بشه، زندانیا فرار کنن، یا زندانبان در زندان رو بگشاید، زندانی خارج شود. ولی زندان ذهن، اگر اشخاص در ذهن کوتاه و کوتهبین خود زندانی شدن، چه کسی در این زندان را می گشاید؟
خیلی سخت.
با چه زبانی نعمت نور و روشنایی را به خفاش میشه نشون داد؟ تا قیامت از فضائل نور برای خفاش سخن بگو.
فایده نداره.
خفاش اصلا نمیپسند نور را. اهل حس زبان اهل عقل را نمیدانند. ببین یک مثال من بر شما بزنم. آقای لاریجانی، خوک ها در آب گلالوده تن خود را میشویند،
حمام میکنند.
حمام خوک میره تو آب گلالوده ها، خوک میره تو آب گلالود، به قول شما استحمام، حمام میگیره، خودش شستشو میده. یک، برخی از پرندگان با اینکه قدرت پرواز دارن، دیدی یک بلبلی، یک گنجشکی در خاک خودشا قوطه‌ور میکنه، در واقع تو خاکا غلط میخوره، یه نوع شستشو میکنه در خاک. پرنده در خاک خودشو شستشو میده، خوک در آب گلالود. اگر خوک به صافی و زلالی آب پاک آگاهی داشت و فضیلت آب پاک را میدانست و ترجیح آب صاف پاک را بر آب گلالود باور داشت، میرفت در آب گلالود خودش را بشوید؟ نمیشست که، نمیدونه. حالا تا قیامت کسی بره بر خوک بگه که این آب گلالوده، تو وقتی خودتو در آب گلالود میشویی آلوده تر میشی. باور میکرد خوکه یا باور نمیکرد؟ باور نمیکرد. با چه زبانی میشه به خوک بفهمانی که آب گلالوده، تو رو تمیز نمیکنه، تو رو آلوده در میکنه؟ اهل عقل و اهل استدلال و اهل حکمت با چه زبانی به گرفتاران وادی حس بفهمانند که حس بیش از جلو چشمش بیشتر فراتر نمیره و همین محسوسات رو ببینه؟ آقای لاریجانی، فضیلت از آن عقله. ببینم، حیوانات فضیلت سرشون میشه؟
نخیر.
با چه زبانی به یه حیوان از فضیلت میشه صحبت کرد؟
هیچ.
خیلی خوب، این حیوان ها. آدمی که جز به محسوسات نمیاندیشه و از حس فراتر نمیره، فضیلت را چگونه میفهمه؟ شما به من جواب بدی که فضیلت محسوسه یا معقوله؟
معقوله.
با عقل میشه فضیلت رو درک کرد یا با چشم و گوش؟
با عقل میشه، بله.
اگر کسی به احکام عقل باور ندارد، چگونه میتواند از فضیلت سخن بگوید؟ اساساً عقل است که فضیلت را میفهمد و اونجایی که عقل نیست، فضیلت مفهوم نمیشه برای اشخاص. این خیلی مسئله مهمیه.
ای خرد چون نیست در شام دیجور، نداری کفه میزان این نور.
تمام شد را.
یعنی این چشم عقلی که این نور رو میبینه،
چشم عقلی که فضیلت را میفهمد، برای فضیلت احترام قائله و چون فضیلت را میفهمد به اخلاق باور دارد. انسان دارای اخلاق هست یا نه آقای رایان؟
بله.
برای اخلاقیات ما احترام قائل باشیم یا نباشیم؟
باشیم.
اخلاق، بسیار خوب. آیا اخلاق از احکام طبیعت صادر میشه؟ احکام اخلاقی، احکام اخلاقی، احکام اخلاقی چی میگه؟
بله،
میگه احسان خوب است، عدالت خوب است،
ظلم بد است،
ظلم مذموم است و بد است، خدمت به انسان پسندیده است. اینا احکام اخلاقیه دیگه. صداقت نیکوست، دروغ گفتن مذمومه. اینا احکام اخلاقیه. ببینم طبیعت به این زبان صحبت میکنه یا نه؟ اصلا طبیعت میگه صداقت خوبه؟
نه.
از طبیعت این احکام بیرون میاد یا نه؟ حالا احکام اخلاقی را انسان حکم میکنه یا جمادات و نباتات و حیوانات؟
انسان. انسان
جمادات اخلاق رو میفهمه؟
نخیر.
و معنی داره در جمادات؟ در نباتات اخلاق میفهمه؟ یک نبات رویدنیست، رشد خودشو میکنه، کار خودشو میکنه، درخت میوهشو میده، یه محصول خودشو به ثمر میرسونه. اما از اخلاق سخن میگویه؟
نه.
اینم نباتات. حیوانات از شیر تا پشه، حیوان جنگل و درنده بیابان، از اخلاق سخن میگه؟
نخیر.
اگر گرگ گرسنه باشه آهو رو شکار میکنه، میفهمه که ظلم به یک حیوان دیگر خلاف اخلاقه؟
نه.
ها؟ به یک شیر گرسنه بگو که ستم کردن به آهو، دریدن آهو، کشتن آهو خلاف اخلاقه، شیر میفهمه یا نمیفهمه؟
نه. چه میتونه؟
میگه من گرسنم، باید غذا بخورم، حکم اخلاقی. حیوان سر شیر، سر پشه، به پشه بگو اینجا نیش نزن به این آقا، این آقا محترم اینجا نشسته، حالا وزوز تو بکن، نیش نزن بهش، خلاف اخلاقه. پشه میفهمه که خلاف اخلاقی که نباید نیش بزنه یا نه؟
نه.
نیششو میزنه. خب اخلاق از کجاست؟ حکم عقله. توجه کن. خلا یک مطلب دیگه من میخوام اینجا استفاده کنم، حسن استفاده از شعر وحشی که منشأ اخلاقی داره سخن ایشون. اخلاق جنبه متافیزیکی داره یا فقط فیزیکیه، بیولوژیکیه؟
نه، متافیزیکیه.
هیچ چیز در این عالم، امور که شما مشاهده میکنی و با سر کار داری، به اندازه اخلاق جنبه متافیزیکی نداره. آیا ارزش‌های اخلاقی را گفتم؟ ارزش‌های اخلاقی چیه؟ میگه راست گفتن خوبه. همه آدم‌ها میفهمن راست گفتن خوبه یا نمیفهمن؟
چرا؟
صداقت خوبه. همه آدم‌ها میفهمن که دروغ گفتن بده یا نه؟
چرا؟
میفهمن. همین حکم، عدالت خوبه، ظلم بده، این حکم از طبیعت در میاد؟ شما تمام طبیعت رو از جبال و دریاها تا ذره، تا زیر ذره، تا اتم و زیر اتم، کوارک، برو بررسی کن. از احکام طبیعت تا زیر ذره این حکم برمی آید؟
نخیر.
حکم میکنه طبیعت؟ پس این حکم از کجا میاد؟
از عقل میاد،
از درون انسان. حالا از عقل، البته عقلم درونیه، از عقل انسان، از درون انسان، وجدان انسان. درون انسان ندای پاک اخلاقی را میشنود. نمیشنوه؟ انسان با درونش حکم اخلاقی رو، ندای اخلاق رو میشنوه، یا دست و پاش، یا با چشمش میبینه، یا با گوشش میشنوه. همین گوش ظاهری من ندای اخلاقی را میشنود یا درونم؟
درون.
درون من میگه که صداقت خوبه. یا فقط همین زبان لغلغه زبانم هم میگه، ولی زبانم به تبع درونم میگه یا خودش میگه؟
تبع درونه.
تبع درونه. اگر من در درون خودم ادراک نمی کردم و احساس نمی کردم و نمی فهمیدم که صداقت خوبه و دروغ گفتن بده، به زبانم هم نمی آمد. حالا یک سوال دیگه اینجا مطرح میشه. درون من اولا کجاست؟ همه آدم از درونشون حرف میزنن، نمیزنن؟ با هر آدمی صحبت کن، یه بیرونی داره، اینه که ظاهره، یه درونی داره، ازش بپرس درونت کجاست؟ به نظر شما چه جواب میده اگه از درونش بپرسی؟ اصلا میره قلبش نشون میده، میره کبدش نشون میده،
ناکجا آباد،
کلیه نشون میده، کبد نشون میده. حالا شاید یه پزشک مثلا بره از کلیه و کبد و این چیزا صحبت کنه، خب اون علمشه میگه. اما از خود اون پزشک بپرسید درونت کجاست، میگه کبدم، میگه جگرم،
مکان نداره درون.
درون، اما درونه. حالا این درون به کدوم دریچهش به کجا گشوده است؟
باطن ما.
ها، وقت دریچه باطن به کجا گشوده است؟ درسته. ببین چشم من به جهان گشوده است، چشم من به بیرون گشوده است. ببین دارم بیرون رو میبینم الان. گوش من صدای بیرون رو میشنوه، لمس میکنم، به بیرون گشودم. دقیقاً انسان به بیرون گشوده است. هر صداها رو میشنویم، دیدنی ها رو میبینیم، خوردنی ها رو میخوریم، چشیدنی ها رو میچشیم، لمس کردنی ها لمس میکنیم، بویدنی ها رو میبینیم، از بیرون میاد. از پنج دریچه به جهان بیرون گشوده ایم. ببینم به عالم درون گشوده ایم یا بسته ایم؟
گشوده ایم.
اون دروازه و دریچه ای که گشوده است و احکام اخلاقی رو میگیره، از دریا و صحرا احکام اخلاقی رو میگیری، از باطن میگیری؟
باطن میگیره.
گشوده هستی به باطن؟
بله،
یا نه؟
بله.
باطن کجاست؟
ما چه ناییم و ندا در ماز توست.
تمام.
ما چه کوهیم و صدا در ماز توست.
اون عالم ملکوته. حالا کلمه متافیزیک، ماوراء طبیعت،
خداست.
اینا اصطلاحات فلسفیه. ما بعد طبیعه، ماوراء طبیعت، متافیزیک، اینا لغت های فلسفیه. این ماورا هم که میگن که میغلط اندازه، یا مثلا گاهی ممکنه موجب سوء فهم باشه. ماورا که میگن فکر کنه یه مرزی هست، میره اون طرف مرز، مثلا ملکوته. مرز اینجوری نی. مرز ماورا مرز جغرافیایی نداره. متا یعنی بعد. این متا لغت فرنگی، ولی بعد جغرافیایی نی. این یه جهانی است در درون، ملکوت است، بر این عالم احاطه داره، بر این عالم احاطه. جغرافیا نداره، فوق جغرافیا است، عالم
مادی.
ولی
نیست.
شرقی غربی و کوه و دریا و صحرا اینطوری زمان و مکانی نیست. ما فوق حتی ما فوق زمانه، حتی ما فوق مکانه. خب حالا اینه برای آدمی که گرفتار حسه، مثل همون خفاش، بهش بگی ما فوق زمان، میگه ما فوق زمان یعنی چی؟ بهش بگی ما فوق مکان، میگه ما فوق مکان یعنی چی؟ واقعا آدمی که جز به محسوسات نمیاندیشه، از ما فوق زمان و از ما فوق مکان درکی داره؟
نه،
درکی نداره. پس انسان دو دریچه داره وجودش. یک دریچه به عالم بیرون، یعنی همین عالم که داری زندگی میکنیم، این عالم فیزیکی، این جهان، کره زمین، کره مریخ، کهکشان و هرچی وسط، هرچی گسترده داریم. یه دریچه داریم به این بیرون، ارتباط داریم با بیرون، با حواسمون، با پنج حس، با بیرون ارتباط داریم. یه دریچه در درون هست، به یه جهان دیگری گشوده است.
پنج حسی هست،
جز این پنج حس، اون تو زر سرخ است و این حس همچون مس. اون حواس باطنی طلایی اند، این حواس ظاهری مثل مس اند. مس و طلا فرق، البته اینم تشبیهه، خب البته طلا از مس ارزشی بالاتره. اون ادراکات باطنی که دریچه است به جهان ملکوت و عالم ماورا گشوده است، دریافتاش چقدر دریافتای عجیبه. احکام اخلاقی رو از اون جهان میگیرم یا از دریا و صحرا و قلل جبال؟
از درون دیگه.
مثلا آدم هایی که کوه نوردن اخلاقی ترن؟
نه.
آدمی که دریا نوردن اخلاقی ترن؟
خیلی
فرق نمی کنه که، نمیخوام یه اخلاقی نیستن، اونا هم اخلاقی هن. دریا نوردن میتونه اخلاقی باشه، صحرا نوردن میتونه اخلاقی باشه، هر کی فضا نورد میتونه اخلاقی باشه، ولی لزوما اخلاقی تر از کسی که در زمین زندگی میکنه؟
خیلی.
پس معلوم شه احکام اخلاقی از دریا نمیاد، از صحرا نمیاد، در قلل کوه نهفته نیست، از درون میآید. درون رو نمیدونیم کجاست، ولی میدونیم که داریم. دریچه ای که از درون به عالم دیگر گشوده است، اون عالم رو نمیدانیم، ولی میدانیم که هست. نه اینکه نمیدانیم، میدانیم که هست، اما به کیفیتش
ناپیداست،
به خصوصیاتش آگاهی نداریم، با حس نمیتونیم.
ما چو شیریم و شیران علم، حمله شون از باد باشد،
باد باشد دم بدم. تحت تأثیر وزشی باد پرچم حرکت میکنه، عکس شیر هم رو پرچم حرکت میکنه.
آره.
ولی اون شیر، تصویر شیر که رو پرچمه، میفهمه چرا حرکت میکنه؟
نه.
اما یه بادی میوزه اون حرکت میکنه. همطور که اون تصویر شیر نمی حرکت میکند ولی بادی که او را متحرک میکند نمیشناسد، ما در احکام اخلاقی ندای اخلاق را از درون میشنویم، خوبی ها رو میفهمیم، بدی ها رو میفهمیم، واقعا خوب میفهمیم. نمیدونیم از کجا میآید این آواز دوست، بعد میاد گوش باطن ما میشنود. و آقای لاریجانی، اخلاق، اخلاق راستین، احکام محکم، احکام صریح و روشن اخلاقی، حسن صداقت، قباحت کذب، قبیح بودن ظلم، حسن عدالت، جنوب و شمال داره؟
نه.
شرقی و غربی داره؟
نه.
اروپا و امریکا و چین و ماچین داره؟ چفر در هر کشوری بروی این احکام یکسانه یا تفاوت داره؟
معنی
ببین، اینجا یه اشتباهی ممکنه رخ بدن. بله، اخلاقیات مردمی کشور ممکنه با کشور دیگه فرق داشته باشه. مثلا اخلاق یه آدم غربی با یه شرقی متفاوته. یه آدمی که در امریکا زندگی کنه، در اروپا زندگی میکنه، با یه آدمی که در چین، پکن زندگی کنه، ممکنه اخلاقا یه تفاوتایی داشته باشن و دارن. یه ایرانی غیر عربه، یه عرب غیر ایرانی. این تفاوت ها هست. آیا این تفاوت ها در احکام اخلاقیه یا در عاداته؟
در عادات.
آها، این تفاوت ها به حسب عادته. ولی اخلاق که راستی خوب است، دروغ بد است، این نه غربه، نه شرقه، نه جنوبیه، نه شمالیه. همه انسان ها، کسی هم که در جنگل زندگی میکنه، به ندای وجدان میداند که راست گفتن خوبه، میداند که دروغ گفتن بد. تو جنگل ها فرق نمیکنه. اما البته بله، یه تفاوت هایی که میگن تفاوت اخلاقی میگن، من اسم این تفاوت ها رو تفاوت عادت ها میگذارم. ولا یه چینی که در پکن زندگی میکنه نمیدونه راست گفتن خوبه؟
چرا؟
یه کسی که در واشنگتن زندگی میکنه چی؟
اونم هم،
اونم میدونه. یه کسی که در یه کشور عربی یا کشور فارسی زندگی کنه میدونه. همه میدونن. یه خلقیاتی هست که تفاوت دارن. البته اینا مربوط به عادات و اقتضاعات جغرافیاییه.
امام برنامه ببینیم حضرت استاد. بسیار خوب حضرت استاد، ایام علامه طباطبایی، ایشون اینکه باطن انسان کجاست تعبیر زیبایی داره. لقد علمتم نشأت الاولا فلولا تذکرون. اون غیب را نشأه اولای انسان میگیره و اسمش هم عقل وحیانی میگذاره. آره،
همطوره.
مولوی هم شاید اشاره به همین، عقل وحی زین عقل پنهان تر ببه، چون که از غیب است و غیب زن سر ببه.
همطوره،
دائما از غیب نونو میرسه.
همطوره،
از جهان تن برون شو میرسه.
بسیار درسته. کلمه نشأه فرمودید،
خیلی تعبیر زیبایی داره.
نشأه کلمه مهمیه،
اولاش خیلی،
نشأات که میگیم،
نشأه اولا،
نشأه مال انسانه. انسان نشأات داره. همطور که عرض کردم، این حیوانات نشأات ندارن، در یه عالم، عالم هم ندارن، در یه فضای زندگی میکنن به حکم غریزه. زندگی میکنه، میخوره و میخوابه و کارهایی که اقتضای طبیعتش هست به درستی انجام بده. نشأات نداره. حالا چرا نشأات نداره؟ برای اینکه تعقل نداره. و چرا انسان نشأات داره؟ برای اینکه تعقل نداره. حالا من تفاوت نشأات رو با تعقل برای شما توضیح بدم. ببین، همین آیه که قرائت فرمودین از قول مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه، نشأت الاولا، نشأه اولا، نشأه اولا یعنی آغاز. فارسی بگیم نشأه اولا یعنی نشأه آغازین انسان. به عبارت روشنتر، آغاز انسان و اول انسان رو کجا بوده؟ انسان از کجا؟ به عبارت دیگر، انسان از کجا آمده؟ ببینم یه سوال ساده، انسان ها آمدن به این دنیا یا از اول بودن؟
آمدن دیگه.
آمدن که شکی نداری؟
نه.
همه آدم ها آمدن. آیا نمیشه پرسید ما از کجا آمدیم؟
چرا؟
میشه پرسید؟
نپرسیم بده که.
خب حالا اگه بپرسیم از هر آدمی پرسید آقا شما از کجا آمدی؟ بلا فاصله میگه من از رحم مادر آمدم، بعد یه قدیم میره بالتر از صلب پدر آمدم. قبول میکنیم، درست. حالا نمیتونیم بپرسیم که حالا از رحم مادر میگه از صلب پدر آمده، میریم بالتر میگیم صلب پدر از کجا آمده؟ چی جواب میده؟ تا اینجا ما رو میبره ها، میگم آقا از کجا آمدیم؟ میگه از رحم مادر آمدم دیگه. میگم خیلی خوب، قبل از اون کجا بودی؟ میگه از صلب پدر آمدم دیگه. هی میره اجداد چه میگه؟ خب ما میتونیم سوال ادامه بدیم، خب صلب پدرت و صلب جدت و اجداد بالاترت اونا از کجا آمدن؟ میتونیم بپرسیم یا نه؟
چرا؟
وقتی جواب میده؟
جوابی نداره.
جوابی نداره. آیا جواب باید ندارد؟ جواب اصلا نیست یا اون جواب نداره؟
جواب هست
یا اون جواب نداره؟ اگه بخواد فکر کنه جواب میتونه بده.
بله،
در این عالم آمدن همه موجودات، چه رحم مادره، چه صلب پدره، چه اجدادش، اصلابش، تو حضرت آدم اصلاب طاهرین و ارحام مطهره و اصلاب شامخه، هرچی یا بود غیر مطهره، حالا ما کار نداریم. ارحام و اصلاب، صلب و رحم همه آمدند، بازم نمیتونیم بگیم از کجا آمدند؟ حالا اینجا باید جواب بدیم. ها اون میگه نمیدونم یا نمیخواد جواب بده یا فرار میکنه، بحث دیگه است. ممکنه بگه نمیدونم، ممکن نخواد جواب بده، ممکنه فرار کنه، ولی سوال بدون پاسخ میمونه. پرسش پاسخ خودشو میخواد یا نه؟
بله.
اینجا باید پاسخ داد از کجا آمدیم. همینجاست که نشئه اولا، شما الان نشئه اولا ما صحبت کردیم، مرحوم علامه طباطبایی،
علمتم
میدونستان علمتم نشئه اولا،
این داشتن به نشئه اولا.
بله، نشئه اولا رو اگه صاف باشی میدونیم، پس یه نشئه بوده، یه جایگاهی، نمیدونیم حالا چه جوریه، ولی جایگاهی مسلما یه جایگاهی بوده که اون نشئه اولاست. از اون نشئه اسمش هم می‌ذاریم نشئه اولا، عالم اولا، هر چی می‌خوای بگو، جهان برین، جهان نخستین، اینا عباراته. از اونجا به این جهان آمدیم. حالا سوال بعدی، آمدیم، خوش آمدی آقای لاریجانی و اجداد شما خوش آمدند و همه خوش آمدند به عالم. ما یه خوش آمد خودمونم، ما خودمونم آمدیم، به شما خوش آمد میگیم. خب تا کی در این عالم میمونیم؟
خیلی کوتاه.
لکل قومن و لکل امتن عجل.
عجل،
این کلمه عجل در فارسی فکر کنن یعنی مرگ و فرارستن مرگ، البته اونم درسته. عجل یعنی مهلت، کلمه عجل در لغت عربی یعنی مهلت. هر موجودی که به این جهان میاد، که گفتیم آمدن، همه آمدن یا نیامدن؟
چرا؟
آمدن. مهلت دارن یا بی مهلتن؟
بی مهلتن؟ نه، مهلت دارن.
ابدی میمونن یا مهلت دارن؟
مهلت دارن.
حالا این مهلت ها کم و زیاد داره، یکی مهلتش کمتره، یکی مهلتش بیشتره. حالا نه تنها آدم ها مهلت دارن، حیوانات مهلت ندارن؟
چرا؟
نه تنها حیوانات مهلت دارن، گیاهان مهلت ندارن؟
یه
گیاه چقدر میتونه بمونه؟ داره یا نداره گیاه مهلت؟ داره. خیلی خوب، گیاهان هم مهلت دارن. ببینم جمادات مهلت ندارن؟
چرا؟
دریا مهلت نداره؟
همه مهلت دارن.
چه بسا رودها که خوش شدن، چه بسا دریاها که خوش شدن.
کل من علیها فان.
کل من علیها فان. پس همه چیزی که در این عالمه مهلت داره، مهلت کم و زیاد داره. خیلی خوب، حالا سوال بعدی، اگر مهلت داره یعنی نمیماند و میرود،
به کجا میروم آخر؟
اون نشأه اولا رو گفتیم، نشأه الاولا، یه جایی بوده که اومدیم، حالا مهلتمون تمام میشه، میرویم. به کجا میرویم؟
و الیه ترجعون.
و الیه ترجعون، صد آفرین.
ترجع الامور، همه امور به خدا.
الیه ترجعون، من کلمه ترجعون هم معنی کنم. ببین این کلماتو باید معنی که هم معنیش خوب ظاهر وقت آدم بهتر چیز بفهمه. ترجعون میدونی که لغتن یعنی چه؟ رجعت یعنی چی؟
بازگشت.
آفرین، بازگشت، نه رفتن،
بازگشت.
رجعت بازگشته،
یعنی بودیم و آمدیم.
بازگشت در فارسی یعنی چی؟ کلمه بازگشت یعنی چه؟
دوباره میریم اونجایی که
یعنی از اونجایی که آمدیم
میریم اونجا،
با اونجا باز، یا میرویم فقط.
نه،
رجعت قرآن کریم میگه، یعنی برگرد. به کجا برگردم؟
ارجعی الی ربک راضیه.
برگرد. به کجا برگردم؟ بگو از اونجا که آمدی؟
بله.
یا هی برو
ارجعی لا رب بکرام،
میروم به سوی مقصد نامعلوم تا ابد یا باز میگردم و الیه ترجعون، بازگشته. پس نشعه اول رو که گفتیم از جانب حق تبارک و تعالی، حالا نشعه بعد که هر موجودی مهلت داره و به نشعه بعد میره، نشعه بعد نشعه غیر از نشعه اوله یا بازگشت به نشعه اوله؟
بازگشت دیگه،
بازگشت به نشعه اوله. پس یه آغازی داریم یه پایانی، پایان همون آغاز است. ما این وسطیم، ما نه آغازیم و نه پایانیم. ما که میگم واو همه موجودات این جهان، همه موجودات این جهان، من و شما هم یکیشیم، این وسطیم. وسط کجا؟ وسط یه آغاز و یه پایان. اون پایان کجاست؟ به کلمه ترجعون مراجعه کن، بازگشته. بازگشت پایان به کجاست؟
به نشعه اول،
به آغاز. پس سرانجام یک آغازیست که پایان را نیز در خود دارد. حالا اینجا
پایان و آغازی که پایان آغاز نیست،
که پایان آغاز ندارد، خودش پایان آغاز هست، پایان آغاز ندارد. حالا پس من اینجا یه آیه به ذهنم آمد برای شما بخونم. دیگه چقدر صراحت داره قرآن کریم، ببین چی میگه. اینا رو ما گفتیم، با استدلال گفتیم، با تحلیل گفتیم، یه قدی هم با تکلف زور زدیم گفتیم. حالا ببین چقدر راحت قرآن کریم. اون آغاز و پایان کجاست؟ که هم آغاز هم پایان. هو الاول و الاخر، هو الاول و الاخر. هو کیه؟
الله
خدا. اوله، اول و آخر نه، آخرم هست،
آخرم هست،
هم اول هم آخره. حالا یه سوال دیگه، یه سوال دیگه، از یه جهت اوله، از یه جهت آخره، یا فقط از یه جهت هم اول هم آخره؟ نه اینو با جواب بده،
در این اول آخره.
ممکنه بگی از یه جهت اوله،
نه
از یه جهت آخره، این تعدد جهت، این شرکه،
جهت نداره خدا.
از همون جهت که اوله
آخره،
از همون جهت آخره. هو الاولو
و الاخر،
هم اوله هم آخره. اما خودش که اوله و خودش آخره، نه اول داره نه آخر داره. خدا اول هست، اول نداره. خدا آخر هست، آخر نداره. این بین اول بودن و اول داشتن تفاوت
خواهد داشت. پیش و پس وصف تن هست، بی جهت.
این دو تا لغت اگه ما درست توضیح بدیم خیلی، یه وقت میگیم اوله، یه وقت میگیم اول داره، یه وقت میگیم آخره، یه وقت میگیم آخر داره. اول داره و آخر داره نگو نسبت به خداوند. خداوند نه اول داره نه آخر داره، اینو نگو. بچه بگم هم اوله
هم آخره،
هم آخره،
هم ظاهره
هم باطن. هی نگو ظاهر داره باطن داره. ظاهر داشتن با ظاهر بودن فرق داره، باطن داشتن با باطن بودن حق داره، فرق داره. حالا خدا باطن داره یا باطنه؟
باطنه.
ظاهر داره یا ظاهره؟
ظاهره.
همینو در اول آخر هم بگو، اول داری اوله،
اوله،
آخر داری آخره،
آخره.
این قرآن کریمه، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو به کل شیء علی.
ماجرای من و معشوق مرا هم پایان نیست،
پایان نیست. اون که آغاز ندارد
نپذیرد،
نپذیرد.
لذت عشق هم همینه،
همین.
آره
همینه،
که به بکرانهای معرفت سیر کنیست.
و این نشعه اولا که فرمودین، که علامه طباطبایی رحمت الله
خیلی زیبا فرمود،
فرموده با. اگر به نشعه اولا توجه کنیم و بفهمیم که نشعه اولا یعنی چی، دقیقا به نشعه آخر هم توجه خواهیم کرد. هیچ اولی بدون آخر، ببینم اولی هست که آخر نداشته باشه؟
نخیر، نخیر.
و آخری هست که اول نداشته
نه،
باشه؟
نه.
پس کسی به نشعه آخر پی میبرد که به نشعه اولا آگاهی داشته باشه. حالا اینجا یه نتیجه، کسی معاد را میفهمد که توحید داشته باشه.
توحید رو خوب بفهم،
بدون توحید میشه معاد فهمی؟
نه.
چه کسانی میخوند از معاد صحبت کنند؟ کسانی که به توحید باور ندارند. البته کسی که به توحید باور نداره معاد را نمیتونه بفهمه و نمیپذیره. پس بی خودی نیست که اینه جز اصول دین هست. جز اصول دین ما چیه؟ توحید، معاد،
نبوه.
این اول آخره. حالا بسر کن یه سوال دیگه، توحید اوله نه؟ معاد چه؟
آخره.
ببینم اول و آخر بدون وسط داری؟
نه دیگه.
نما بده من اول و آخر بدون وسط. وسط توحید و بین توحید و معاد چیه؟
نبوت.
نبوت
و امامت.
سه اصل اساسی دینی. قشنگه دیگه. آغاز توحید، پایان معاد، وسط نبوت.
نبوتی که خبر از اول میاره برای آخر.
همین این وصل نبوت از... وصل میکنه
از
اول آخر.
آره.
یعنی عشان... ارتباط میده اول آخر رو به هم. نبوت اومده برای اینکه دوتا رو به هم ارتباط بده و به ما نشون بده ارتباط این توحید و معاد رو. این ارتباط اول آخر به ما نشون، نبوت برای همین کار اومده که به ما نشون بده.
دو سر خط
حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی.
چقدر مهمه نبوت و امامت.
چقدر نبوت مهمه، نقش مهمی داره نبوت.
بله. حالا حضرت علی طباطبایی برای نشه اولا هم یه جذبه قائل است. میگوید که سراشر عالم آفرینش رو پر کرده. خیلی عجیبه.
جذبه نبوت،
جذبه نشه اولا،
جذبه نشه اولا.
کمند او خارج نیست. مهر خوبان دل و دین از همه بی پروا بود، رخ شطرنج نبود اونچه رخ زیبا بود.
آفرین.
تو مپندار که مجنون سر خود مجنون شد، از سمک تا به سمایش کشش لیلا بود.
دقیقاً دقیقاً.
نشه اولا اصلا لیلا از اینجا اومد.
همینه، نشه اولا از اینجا اومد. آخه مجنون که تصمیم نگرفت مجنون باشه، تصمیم گرفت
نخیر،
اومد درش دیگه. ببین انسان آقای لالجانی
این چقدر با اول و آخر هم تطبیق داره.
تصمیم انسان کتابیست که مفتوحه، کتابی که مجلد شده درش بسته شده نی، یک کتاب بازه. در یک کتاب باز همه چیز نوشته میشه. بعد اگه یک کتاب باز باشه نمیشه در چیز نوشت. یک کتابی که صفحات فراوان داره و سفیده نمیشه روش چیز نوشت.
چرا؟
انسان کتابیست مفتوح که همه چیز درش نوشته میشه. حالا در این کتاب چقدر چیز نوشته میشه؟ در این کتاب مفتوح وجود انسان، وجود انسان کتاب مفتوحه، چقدر تو چیز نوشته میشه؟
خیلی چیزا، بی نهایت چیز میشه.
حالا اونچه که نوشته میشه بیشترش به دست خود انسان نوشته میشه. گاهی ممکنه نوشته بشه نه به دست من، یک قلم غیبی در کتاب وجود من چیزی رو می نویسن. من می دونم نوشته شدم به چیزی که خودم اون قلم رو نمی دونم. گاهی خودم
با همین دست... دلیل میگه کتبه،
کتبه
علیکم السلام،
باریک الله،
خوب کتبه علیکم،
کتبه یعنی تو ننوشتی، نوشته شد، بله کتبه نوشته میشه در کتاب وجود من. احکامی، حقایقی، قضایایی، درایتهایی نوشته میشه و بیشترش هم خودم میتونم بنویسم. در واقع من خودم هم کتابم که نوشته میشم و هم قلمم که مینویسم.
چه در مورد خودش میفرماید کتبه
کی؟
خود خداوند.
و همین
علی نفس رحمه،
علی نفس رحمه. بله عجب، اینم عجب حرفی زدی. به 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 به، خیلی سوال خوبی کردی. چرا درباره خودش میگه
کتبه علی
علیه؟ بله، یعنی رحمت نوشته شده. نه چی نوشته شده بر خودش؟
رحمت.
رحمت میدونی چرا اینو میگه؟ ببینم رحمت به خدا داده شده یا ذاتی خداونده؟
ذاتی،
از بیرون آمده یا ذاتشه؟
ذاتشه.
پس کتبه صادره.
آفر.
کسی می نویسد یا خودشه؟
خودشه.
پس کتبه
اصلا داره.
یک تو با یک کاتبی، یک تو با یک کتبه است.
کتبه،
همین کتبه درسته، یعنی خودشه، یعنی رحمت مقتضای ذات حق.
کتبه علی نفسه الرحمه،
علی نفسه الرحمه، یعنی ذات، یعنی رحمت مقتضای ذات حق تعالی. عجب آیه قشنگی خوندی. حالا گوش بده، اگر رحمت مقتضای ذات لا یزال حضرت حق جلت عظمتو هست، ذات لا یزال حق اندازه داره؟
نخیر.
حد داره؟
نخیر.
وقت رحمتی که از مقتضای ذاته اندازه داره؟
نخیر.
حد داره رحمت خداوند؟
نه.
بی پایانه یا پایان داره رحمت؟
بی پایانه.
ببینم سوال بعدی، در رحمت بی پایان ما میتونیم ناامید باشیم؟
نخیر.
ناامید بودن نادانی نی؟
کفره.
نادانیه؟
لا تقنطوا من رحمت الله.
اگر رحمت رو بی پایان بدانی،
ان الله یغفر.
ناامیدی نادانی نیست؟ ها؟
چرا؟
کسی که به رحمت حق ناامید است، نادانه. میدونی چرا نادانه؟ چون فراگیر بودن و لا یزال بودن و لا یتناهی بودن رحمت حق را نمیداند. اگر بدانم غیر متناهی است، در غیر متناهی چی کم میاد؟
هیچ.
کجا هست که وقت رحمت نباشه؟
سبقت رحمته غضبه.
سبقت رحمته غضبه. این چی میخواد بگه باز همین آیه شریفه؟ آیات خوبی میخونی. چرا میگه رحمت بر غضب سابقه؟ چرا نمیگه؟ چرا نمیگه غضب؟ ببین من و شما که آدم ها هم رحمت داره هم غضب، درسته؟ حالا میتونه بگه من اول غضبناک بودم بعد سر رحم آمدم، میتونه بگه اول رحم. اینه میتونه عقب و جلو رحمت در انسان تقدم و تأخر غضب خیلی مسئله نی. میتونه غضب قبل باشه رحمت بعد. خیلی بعد از غضبشون رحمت میکنن نه؟
بله.
خیلی هم بعد از رحمتشون غضب میکنن. این در انسان مسئله نی. در حق تعالی رحمت سابقه، قبل از غضبه. یعنی اگر غضبی باشه بعد از رحمت میاد. خب ببینم وقتی بعد میاد ذاتیه یا عارضیه؟
عارضیه
نسبت به رحمت. ها
رحمت ذاتیه، غضب عارضی، اونم بر فعل بندگان.
امر عارضی ابدی، زوال پذیره.
زوال پذیره.
تمام شده. این شرک عارضی شمرو عارضی یزول من رحمتن بدا و الى ما بدا یعود. خلقان ز رحمت حق آفریدن، همه خلایق همه از رحمت خدا آمدند. و گفتیم ترجعون هست، نگفتیم؟
بله.
حالا که آمدند بر نمیگردند؟
چرا؟
ما از رحمت آمدیم یا نیمدیم؟ بر میگردیم یا بر نمیگردیم؟
چرا؟
حالا که بر میگردیم به کجا بر میگردیم؟
رحمت حق.
پس چرا ناامید باشیم؟ چرا بعضی ها ناامیدند؟ ناامیدی
کفره. ان الله یغفر الذنوب جميعا. این جمیعاش خیلی قشنگه.
خیلیه، خیلی. امیدوار باشیم ان شاء الله.
چه خدای مهربانی داریم و افسوس که قدرش رو نمیدونیم.
واقعا.
انک رؤوف الرحیم. این رؤوف بر وزن فعول،
هم رؤوف هم رحیم بر وزن فعول، صیغه مبالغه است. رحم نمیگه، رحیم میگه. رؤوف هم صیغه فعول بر وزن یعنی خیلی رحمت.
خیلی رحمت.
یعنی خیلی رحمت. رحیم با رحیم فرقش نه، رحیم یعنی بیش از رحم. هم رحیمه هم رؤوفه، مهربان. خدا مهربانیه.
بله.
عین مهربانیه. ببینم مهربانتر از خدا چی هست در عالم؟
هیچ.
من راست بگم نه
دیگه.
اگه هر مهربانی در عالم میبینی از هر کسی، جلوه ای از مهربانی حقه.
بله.
وقت جلوه از متجلی بالاتره؟
آخه
جلویت متجلی بالتر.
خیلی استفاده کردیم استاد. بله. علامه طباطبایی واقعا زیبا فرمود که این جذبه دی فراتر از مهربانی دیگه. همه در کشش لیلا هستیم.
میبره کشش میبره.
دیگه دیگه مجنون رو میبره، دیگه لباسش رو میبره، لوازمش رو
میبره، همه چی رو مجنون رو برده.
آره. خیلی استفاده کردیم استاد. کس نیست که افتاده اون زلف دوتا نیست، در ره گذر کیست که این دام بلا نیست. چون چشم تو دل میبرد از گوشه نشینان، دنبال تو بودن گناه از جانب ما نیست. حافظم چه رندان فرمان،
خدا رحمتش کنه.
آقا قشنگ نشأت الاولا را اینا معنی میکنن.
خوب خوب معنی میکنن. خوب
تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد با همه شما خوبان خواهوزی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.